أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استهديك يا هادي من استهداه، واستنصرك يا ناصر من استنصره، واستعصمك يا عاصم من استعصمه، واستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب قبل از این چند روز تعطیلاتی که پیش بیاد، در بحث فقهمون صحبت در مسئله 19 که آخرین مسئله کتاب خمس هست رسید. موضوع مسئله 19 عبارت بود از این که اگر مالی به شیعه منتقل بشه که این شیعه مطمئن خمس این مال پرداخت نشده. چرا؟ چون اون مبدأ، اون کسی که این مال رو انتقال داده، اساساً و اصلاً اعتقادی به خمس نداره، مثل یهودی، نصرانی یا حتی اهل تسنن که اونها هم به این خمس ما اعتقاد ندارن. فرمودن در این چنین موارد این شیعه که اون مال بهش منتقل شده موظف و مکلف به پرداخت خمس اون مال نیست، بله این مال طبق شرایط متعلق خمس بوده، لکن خود اون مبدأ وظیفه پرداخت این خمس رو داشته. خب نکرده، دلیلی نیست که تکلیف اون به ذمه شما منتقل بشه، نه. خب تا اینجا رو همه فقها قبول دارن و هیچ کسی از فقها تا اینجای مسئله اشکال نکرد. انما الکلام در ادامه این مسئله، که در ادامه بحث به اینجا رسید. خب حالا اگر کسی که داره مال رو به این شیعه منتقل میکنه، خود اونم شیعه باشه، ولی شیعه عاصی متخلف به خاطر تخلف و عصیان و تمرد اون خمس رو پرداخت نکرده، آیا در این صورتم مثل صورت قبل این منتقلون الیه، این کسی که مال رو دریافت کرده، باز هم معاف از پرداخت اون خمس هست و میتونه در اون مال تصرف بکنه یا نه؟ اینجا دیگه مسئله فرق میکنه و چون طرف حسابش اونم یه شیعه، اونم اعتقاد به خمس داره، فقط از سر تمرد و عصیان نمیخواد پرداخت بکنه، اینجا دیگه مسئله فرق میکنه و این شخص شیعه منتقل و الی حق نداره در این مال تصرف بکنه. خب در اینجا بین فقها اختلافه، تقریبا شاید بتونیم بگیم مشهور، حالا اگه مشهورم نشده باشن قریب به مشهور هست. اکثر فقها معتقدن که اون مسئله مختص به کسی است که لا یعتقد بالخمس، اصلا منکر این واجب و منکر این فریضه هست. در نقطه مقابل یه تعدادی از فقها هستند که خیلی زیاد نیستن، تعدادی از فقها هستند که فرمودن این حکم مطلق است، این مالی که به دست این شیعه میرسه که یقین داره به این مال خمس تعلق گرفته و اون مبدع و اون شخص منتقل و عن خمسش رو نداده، فرقی ندارد که چه کسی بوده باشد، آیا مثل یهودی و نصرانی و سنی که اصلا اعتقاد به خمس نداره یا مثل شیعه ایست که اعتقاد داره و متخلفه، هیچ فرقی بین این دو گروه نیست. حالا از قضا از لطف خدا، البته از لطف خدا و از عنایت امام زمان علیه السلام، ما هم در فحص و تتبعی که داشتیم به همین نتیجه رسیدیم، این همین نظریه هم در نظر ما ثابت شد. حالا این خلاصه ای بود از سیر بحث تا اینجا که مربوط به جلسات قبل بود، ولی خب چون 3-4 روز تعطیلی پیش اومد پشت سر هم، احتیاج به یک یادآوری داشت که رفقا بتونن همراه بشن. بریم به ادامه بحث بپردازیم که مربوط به نظر مختار خودمونه و در نظر مختار خودمون میخوایم همین نظریه رو انشاءالله ثابت بکنیم که از نظر ما منتقل و قن مطلق است. عنایت داشته باشید، از نظر ما منتقل و قن اون مبدع مطلق است، هم کسی که اعتقاد به خمس نداره رو شامل میشه مثل یهودی و نصرانی، و هم حتی شیعه عاصی متخلف رو در بر میگیره. خب ببینیم چرا، دلیل چیه. من یه اشاره کوتاه و خلاصه به جان دلیل بکنم و بریم به عبارت بپردازیم، بعد در عبارت گام به گام هم تقریرات رو یادداشت بفرمایید و هم در ضمنش توضیحات رو تحلیل بدیم انشاءالله. ولی جان کلام به یه نکته برمیگرده. ببینید آقا، برگشت این جواز تصرف و اباحه در این تصرف به اخبار تحلیل برمیگرده، یعنی ما مستند حرفمون اخبار تحلیل، بعد در اخبار تحلیلم اهل بیت اون منتقل و اله رو مد نظر داشته. حالا شالا الان روایتش رو بررسی میکنیم، از اله رو شالا زیر رو میکنیم، اصلا کاری با منتقل و قنه ندارن، نظر در این روایات رو منتقل و قنه نیست، کاری با اون ندارن، نظر رو منتقل و الهه. میخوان بگن ای بند خدایی که خمس بهش منتقل شده، حق ما بهش منتقل شده، ما میخوایم حق خودمون رو در رابطه با این شخص ببخشیم و اباحه بکنیم که این رو در راحتی و یسر و سهولت قرار بدیم، این آقا رو از اسر حرج نجات بدیم. پس صحبت سر منتقل و الیه، بنابراین منتقل و عن دیگه آزاد میشه، حالا میخواد اعتقاد به خمس داشته باشه یا نداشته باشه، اصلا اون دخل در این مسئله نداره. جان کلام به این برمیگرده، ولی خب یه مطلب خیلی کلی هست، برای اثبات دقیق تر باز حوصله بکنیم، حدود یکی دو جلسه، شاید هم 3 جلسه، حدود یکی دو جلسه وقت بذاریم که انشاءالله بتونیم کامل به نتیجه برسیم. خب یادداشت بفرمایید تا انشاءالله گام به گام به توضیحاتش رو هم برسیم انشاءالله. آیه سمی شما که خدمت رو نبودیم، جزوات رو شاید ننوشید، تا کجا نوشید آیه سمی؟
این تعریف برای منتقل الی مطلق است، یعنی برای شیعه منتقل الی از هر طریق این مال منتقل خمس به او انتقال داده شود حلال است، حتی اگر از طرف شیعه
احسن. خب این تا اینجا اصل ادعا، بریم سر تبیین استدلال. بیا سر خط بیان و ذالک، سلام، بیان و ذالک در باب اخبار تحلیل در یک نگاه کلی به دو بخش تقسیم می شوند. رفقایی که از سال گذشته اخبار تحلیل رو با ما همراه بودند، اگر بخوان یه نگاه کلان و کلی به کل این روایات باب تحلیل داشته باشن، کلن به دو بخش تقسیم میشه. دو تا محور داره. بیا سر خط. یک، دسته ای که مطلقا خمس را به شیعه تحلیل کرده اند. یه سر خط. دو، دسته ای که به اصطلاح ضد تحلیل هستند. اون روایات متکثر و متعدد و مفصلی که خوندیم که شاید دو ماه فکر میکنم وقت گرفت که همه این روایات رو ما دونه به دونه زیر رو کردیم، به این دو بخش تقسیم میشن. بخش اول که عمده روایات هم همین بخش اول بودن، روایات بودن که به طور مطلق خمس رو به شیعه تحلیل میکرد که گفتیم حالا مقصودشون چی. بخش دوم نقطه مقابل این است، اصلا روایات بود که ضد تحلیل بود. اون روایت که منسوب به امام زمان علیه السلام بود که حضرت نفرین میکرد، نفرین‌های سنگین، لعنت خدا، لعنت ملائکه، لعنت هر نبی مجام. بر کی؟ بر کسی که یک درهم از مال ما رو برای خودش حلال بشونه. پس کل روایت تحلیل به این دو بخش تقسیم میشه. خب بازم بیا سر خط. به نظر ما اولاً حاصل و نتیجه نهایی اخبار تحلیل این را ثابت می کند که خمس ملک منصب امامت است و در هر عصر و دوره این حضرات معصومین علیهم السلام برای اقتضای مصالح و شرایط حاکمه عمل می کرده اند. یعنی سلیقه‌ای که نبوده، بر اساس اقتضای مصالح، چی مصلحت اقتضا بکنه. خمس ملک منصب امامت بوده ولی نعوذ بالله نستجیر بالله اصل هوای نفس برخورد نمی کرده. بر اساس اقتضای مصالح و شرایطی که حاکم بوده بر اون اساس تصمیم می گرفته. بعد وقتی که مصلحت اقتضا می کرده، کل خمس رو هم می تونستن تحلیل بکنن. اگه خاطرتون باشه بعض از روایاتی که داشتیم، مثلا نسبت به یه نفر کل متعل اون خمس رو که طرف بدهکار بود بهش میبخشیدن. حالا اون سالی که آیه نوری قبل از تعطیلات داشتن مربوط به مسئله قبلی بود اگر خاطرتون باشه، که گفتیم در عصر غیبت ملک منصب فقاهته، هم سهم امامش هم سهم ساداتش. نمیدونم سوالتون یادتون هست یا نه، که ایشون سوال کردن خب حالا نسبت به اون کسی که خمس بدهکار میخواد زد و بند بکنه، این مسئله نه ها، مسئله 18، مسئله قبلی، که ما گفتیم آقا اگر واقعا در اصول حرج باشه، هم اصول بالفعل داشته باشه هم اصول بالمستقبل داشته باشه. نمیدونم این تابع خاطرتون هست یا نه، اینجا فقیه میتونه کلش رو به خودش ببخشه. حالا ایشون اشکال کردن بابا نسبت به سهم امامش مجازه، نسبت به سهم سادتش میخواد چیکار بکنه؟ عرض کردیم او رو مبنای کسایی است که قائل به تنصیفه، یعنی نصف خمس رو ملک مجتهد میدونن، ولی ما کل خمس رو به ترهی ملک منصب فقاهت میدونیم. شاید چنان حرف هاست که در اصل اهل بیت هم خودشون همینطوری برخورد میکردن، موارد متعددی بوده که کل خمس رو به طرف میبخشیدن. خب اونجا هم اشکال مطرح بشه، حضرات نسبت به سهم خودشون قدرت داشتن، نسبت به سهم سادات چرا این کار رو کردن؟ یعنی که بنای به اشکال بشه، خب اونجا این اشکال جا داره. ولی عرض میکنم نه، این نیست واقعا. هر چی که ما تأمل میکنیم میبینیم از این روایات، از این ادله واقعا همین مبنا به دست میاد که کل خمس به ترهی در اصل حضور ملک منصب امامت بوده و در اصل غیبت هم ملک منصب فقاهته. یادداشت بفرمایید ادامه شو. و به همین ترتیب در عصر غیبت هم ها کذا ملک منصب فقاهت می باشد. خب این اولین نکته. بیا صدقت. ثانیاً نکته دوم. پس در نکته اول مشخص میشه که اصلا یکی از پیامها و یکی از نتایج مجموع اخبار تحلیل اینه که میخواد ثابت بکنه آقا خمس به ترهی در اصل حضور ملک منصب امامت بوده. اون روایت رو یادتون هست که گفت ما جمع زیادی بودیم، اومدیم پشت در خونه امام صادق نشستیم، بعد حضرت به اون دربانش فرمود که بگو اسنین وارد بشن. بعد اون گروه اول، اون دو نفر اولی که رفتن چون شرایط خاصی داشتن، امام صادق کل بدهی های خمسشون رو همه رو بخشید. بعد نفرات بعدی هم طمع کردن، گفتن خب حالا نسبت به اولی بخشید حتما برای ما هم اتفاق میفته. ولی اون دربان حضرت میگه هر کسی دیگه اومد و رفت حضرت ابا کرد، امتناع کرد، به هیچ کسی دیگه نبخشید. ببینید مصلحت سنجی میکردن و کل خمس در اختیار خودشون بود. گاه اوقات اصلا مثل دوره امام جواد مقدار خمس رو تقلیل میدادن، یعنی این فریضه خمس رو که خمسه یک پنجمه تبدیل به نصف و سدس میکردن، یک دوازدهم میگفتن خمس بدید ولی مقدارش یک پنجم نباشه، مقدارش یک دوازدهم باشه. به چقدر کمتر میشه، چقدر تخفیف زیادیه. علی حال واقعا یکی از مهمترین پیام‌های اخبار تحلیل هم اینه که بابا یه همش در اختیار خودشون بوده، ملک خودشون بوده، یه سال میبخشیدن، یه سال نمیبخشیدن، یه سال کم میکردن، یه سال زیاد میکردن، یه سال کلشو میبخشیدن، یه سال نصفشو میبخشیدن. این اولین پیامش. یه سر خط. ثانیاً بدیهی است که مقصود از دسته اول اخبار تحلیل نمیتواند تحلیل مطلق خمس بوده باشد. اینم نکته مهمیه. اگه در بخش اول قائل به اباحه شدیم، نمیتونیم بگیم که منظور اهل بیت از اباحه تیشه به ریشه زدن کل این فریضه بوده، خواستن این فریضه رو اصلا قلع و قمعش بکنن، کلن از ریشه بکنن بندازنش کنار. نه، این نمیتونه باشه. چرا؟ چون اصلا اداره منصب امامت و منصب فقاهت به همین بوده، این پشتوانه اقتصادی کار خودشون بوده. کسی میاد تیشه به ریشه های کاری خودش بزنه؟ اصلا عاقلانه‌ایه؟ غیر از این که با اون اخبار طایفه مقابلش در تضاده. وقتی در اخبار طایفه مقابل ما از زبان بعضی از معصوم خود امام زمان میخونیم که حضرت نفرین میکنه، وای بر کسانی که در درهمی از مال ما تصرف بکنن. چجور میشه بیم که بگید تیشه به ریشه زدن و اصلا کلا این فریضه رو خواستن تعطیل بکنن؟ من خیلی دلم خود آیون عنایت ویژه‌ای داشته باشن. قبلان هم هر جا به این نکته میرسیدیم من تأکید میکردم، الان هم دارم تأکید میکنم. ببینید آیون، این که بخواد این فریضه به تمامه تعطیل بشه یه حرفه، این که بخواد اهل بیت حد خودشون رو گوشه و کنار به صورت موردی به خاطر مصالحی ببخشه یه حرف دیگه ایه. دو چیزه، مقصود اخبار تحلیلی فرض دومه، نه فرض اول که بخواهی این از ریشه بکنن و گویا بگیم اصلا این فرض نسخ شده باشه. مثل مسئله زنا، در بحث زنا نعوذ بالله نستجیر بالله، خب صدر اسلام قانون زنا این بود که زن زانیه و مرد زانی رو انقدر در خونه حبس بکنید تو اونجا بمیره، به مدتی هم الله بالاخره این حکم بود. بعد این حکم نسخ شد، جایگزین شد به از زانیت و زانیه فجلد و کل واحدت من هما مئت جلده، تبدیل به صد ضربه شلاق شد. ببینید خب نسخ اتفاق افتاد دیگه، اون حکم اولی منسوخ شد، حکم جدید جاش رو گرفت. اینجا این نیست که فریضه خمس با همه متعلقاتش نسخ شده باشه، به معنای نسخ و تعطیل این فریضه نیست، بلکه این ملکیست که در اختیار خودشون بوده، حالا بالا پایینش میکردن، در اختیار خودشون بوده، طبق شرایط و مساله اقدام میکردن. بله، بدیهی است که مقصود از دسته اول اخبار تحلیل نمیتواند تحلیل مطلق خمس بوده باشد. چرا که این ادعا یک هم با دسته دوم، این یک رو شماره گذاری بکنید، هم با دسته دوم اخبار که ضد تحلیل بودند منافات خواهد داشت، این یه اشکال. دو، و هم با ظهور و اطلاق آیه 41 انفال منافات دارد. بالاخره این آیه هست، سر جاش موجوده، نسخ هم نشده، داره وجوب و خمس رو ثابت میکنه. خب اینو چیکارش بکنی؟ اگه از اخبار تحلیل نسخ خمس رو بخوای نتیجه بگیری، با این آیه میخوای چیکار بکنی؟ جواب این آیه رو چی میخوای بدی؟ این دو. اشکال سوم، یه سر خط. سه، و هم با فلسفه اصل تشریع خمس، داخل پرانتز، رفع فقر از سادات جامعه اسلامی و زائل شدن نوائب، نوائب یعنی سختی ها، یعنی مشکلات، و زائل شدن نوائب در جامعه. این تیکه رو تو پرانتز بذار، پرانتز رو ببند. منافات دارد، یعنی اصل عبارت اینه. اشکال سوم اینطوری میشه، و هم با فلسفه اصل تشریع خمس منافات دارد. خب فلسفه تشریع خمس چی بوده؟ رفع فقر از سادات و برطرف کردن نوائب و مشکلات در جامعه اسلامی. اگه بخوام بگیم مقصود اخبار تحلیل اینه که تیشه به ریشه این فریضه خورده، با فلسفه تشریعش منافات پیدا میکنه. و خلاصه به هیچ وجه مطلق خمس به اقسام هفتگانه اش نمیتواند مراد بوده باشد، که این را ما قبلا مفصلا بحث کرده ایم. فلذا به نظر ما گویا مهمترین محمل اطلاق اخبار تحلیل برای همین جاست که اموالی که از طرق مختلف به شیعه مؤمن و متدین منتقل شده است مورد اباحه اهل بیت علیهم السلام واقع شده است تا این افراد در معاشرتها گرفتار عسر و حرج و مزیقه نباشند. یه سرخط لا یخفا که این مطالب از ارتکاز ذهنی فعلی ما خیلی فاصله دارد، ولی متاسفانه یک واقعیت تلخ تاریخی است که شیعیان در عصر اهل بیت علیهم السلام خصوصا تا زمان امام کاظم علیه السلام بسیار غریب و مظلوم بودند. تصور بفرمایید که حکومت در اختیار ظالمین بوده و این تعداد شیعه مجبور بوده اند بین آنها و تحت اشراف آنها حکومتشان زندگی بکنند. اینک در این چنین فضایی ائمه علیهم السلام برای تسهیل در امور شیعیانشان آن حاکمان ظلم و ستم را نازل منزله جایگاه خود قرار می دادند و اموالی که از طرق مختلف به شیعیانشان می رسید بر آنها اباحه می کردند تا به آنها خیلی سخت نگذرد. فلذا از زمان امام کاظم به بعد علیه السلام مخصوصا در عصر امام رضا علیه السلام که اوضاع نسبتاً مناسبتر می شود، اخبار تحلیل کمتر دیده می شود یا اصلاً به شکل دیگر صادر شده است. یه وقت اگر آقایان خاطرشون باشه یه تحلیل مختصری از جلوه دوره امامت امام رضا رو خدمت آقایان عرض کردیم که واقعا مأمون خبیث چه فشارهای عجیبی علیه حضرت داشت، ولی خب به هر جهت به خاطر سیاستهایی که داشت دوره‌ای بود که نسبتاً خب به شیعه حال هوای مناسبتری گذشت، چون اصلا یکی از شعارهای مأمون برای اینکه بتونه حکومتش رو جا بندازه که جا هم انداخت، واقعا موفق شد. یعنی گستره حکومت مأمون بسیار عجیب و غریب بود، بسیار عجیب و غریب، خیلی موثر با همین سیاستش به خیلی از هدفاش رسید. خب بخش از سیاستش حمایت از علویین بود، حمایت از هاشمیین بود، همون کاری که خلفای قبل متاسفانه ضدش رو انجام میدن. اصلا به خون هاشمیین تشنه بودن، هر جا سید و هاشمی رو گیر می آوردن گردن می زدن. چه تل از سرهای بریده سادات درست کردن. او دقیقا نقطه مقابل رو گرفت، به هاشمی خیلی بها داد، خیلی تحویلشون گرفت، که البته از اطرافیان خودش محل اعتراض واقع شد، ولی بهشون گفت شما نمیفهمید من دارم چه میکنم، که واقعا اونا متوجه نبودن. خب بالاخره با همین حال هوا اهداف خودش از اون طرف پیش برد، اون گستره حکومتش رو خیلی عجیب توسعه داد که اگه الان مرزاش رو مشخص بکنیم واقعا متحیر العقوله، یعنی دایره حکومتش شاید بگیم بی‌نظیر یا کم نظیر بوده. ولی خب از اون بالاخره به شیعیان یه مدتی خوب گذشت، در راحتی بودن، مورد احترام بودن، در راحتی و رفاه بودن. فلذا شما اخبار تل رو دیگه تو دوره امام رضا خیلی نمیبینی، یا اگر باشه به یه شکل دیگه ای صادر شده. اینا بیشتر برای قبل از دوره امام رضا تا دوره امام کاظم بوده که خب این مسائل نبوده، مشکلات خیلی بیشتر از این بوده و اهل بیت هم نظرشون این بوده که بالاخره در بین همه این فشارها دیگه یه قوز بالا قوزهای دیگه برای شیعه پیش نیاد. گفتن ما حقوق خودمون رو نسبت به شیعه ها میبخشیم که یه مدلی بهشون سهل و آسان بگذره. خب حالا این بحث البته انشالله ادامه داره، ولی چون وقتی کلاس فقه همون تموم شد انشالله ادامهش رو به فضل خدا فردا تقدیم کنیم، که البته احتمال داره فردا بحث این بحث جمع نشه تا چهارشنبه طول بکشه و بعد از اون دیگه انشالله کل این مسئله به پایان برسه. یه صلوات بفرست.